سلام بر محرم. برای پیشواز سوگواری محرم ساعت 18 فردا در منطقه عباس‌آباد برگزار می شود. بزرگترین پرچم کشور مزین به نام یا حسین علیه السلام در ابعاد 24 در 44 متر یعنی 1056 متر مربع به ارتفاع 200 متر در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد هر سال با آغاز ماه محرم به نشانی سیاه پوش شدن شهر تهران برافراشته می شود. مراسم سلام بر محرم با حضور مدیران شهری و چهره‌های فرهنگی کشور با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی در فضای باز مجموعه فرهنگی کوشک باغ هنر برگزار خواهد شد. این برنامه به طور زنده از شبکه سوم سیما و فضاهای اطلاع رسانی مجازی دیگر پخش می‌شود. 72 هنرمند خوشنویس به عنوان نمادی از 72 شهید کربلا گرده هم آمدند تا احادیث، اشعار و مضامین عاشورایی را بر روی 30,000 متر پارچه سیاه به رشته تحریر در بیاورند. این پارچه ها پس از خوشنویسی رایگان بین هیئت‌های عزاداری شهر تهران توزیع می شود.
بزرگ فلسفه نهضت حسین این است که مرگ سرخ به زندگی نینین است.
72 هنرمند خوشنویس از سراسر کشور،
سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان،
محدوده سامشهر هستیم.
اینجا خانه اتحادیه که حالا به کارگاه کاتبان سوگ تبدیل شده، دور هم جمع شدن تا عشقشان به ابو عبدالله الحسین را با هنرشان نشان دهند.
شما میخواید استاد باشی، بهترین خوشنویس عالم باشی، در هر جایگاه و هر مصدری که باشید عشق حسین کوچیک و بزرگ نمیشناسه.
بالاخره افتخار نصیب من شد که قرعه فال امسال کتیب نویسی امام حسین به اسم من حقیر افتاد.
اولین کاری است که ما واسه امام حسین داریم انجام میدیم به این وسعت، خیلی لذت بخشه.
پارچه نویسی عاشورایی توسط هنرمندان آن هم در این ابعاد بعد از گذشته بیش از 2 دهه دوباره احیا شده.
تقریبا داشت منسوخ میشد، یعنی اجرا نمیشد. کارهایی مثل بنر اینه که اومده بود اجرایی داشت کارو کور میکرد، ولی خب فکری که کردن، حرکتی که کردن واقعا حرکت به جایی بود.
طولش بین 10 تا 15 متر هست و تقریبا نیم ساعت زمان میبره
برای هر کدوم.
بله.
دیروز 10 تا نوشتم و از صبح که شروع کردم این چهارمی هست.
نزدیک به 30,000 متر پارچه رو خوشنویسی میکنم با مضامین عاشورایی. این سنت رو به نوعی بازگشت میدونیم به سنت‌های هویت بصریمون که خوشنویسی خب با توجه به هنر قدسی که هست میتونه ارتباط هنرمندانه با مخاطبان و با عزاداران برقرار بکنه.
این کارگاه از روز گذشته شروع به کار کرده و تا فردا عصر فعال خواهد بود. بعد از اتمام کار 2,000 که پاچه خوشنویسی شده منقش به مفاهیم عاشورایی به حیات عزاداری اهدا خواهد شد. فاطمه هنرور، خبرگزاری صدا و سیما.
زمان بازدید از نمایشگاه عطر سیب در 2 روز پایانی افزایش یافت. 20 رویداد عطر سیب از 2 تا 9 مرداد از ساعت 16 تا 23 در میدان امام حسین پذیرای علاقه‌مندان است. در 3 روز نخست برپایی عطر سیب مسئولان هیئت‌ها استقبال قابل توجهی از این رویداد داشتند و با حضور در میدان امام حسین اقلام مورد نیاز برای برگزاری مجالس عزای حضرت سید الشهدا را تهیه کردند که با توجه به این استقبال در 2 روز پنجشنبه و جمعه شهروندان می توانند از ساعت 15 تا 23 و 30 دقیقه از خدمات عطر سیب استفاده کنند. همزمان با فرارسیدن ماه محرم، پلیس برای تسهیل در عبور مرور هیئت‌ها، تکایا و دسته‌های عزاداری تمهیدات انتظامی و ترافیکی اعمال می‌کند. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
تمام تمهیدات انتظامی، ترافیکی و امنیتی برای برگزاری کامل و دقیق این مراسم انشاءالله پیش‌بینی شده. انتظارم این هستش که ساعات در واقع پایان کار رو که ساعت 12 شب بر اساس اون چیزی که سازمان تبلیغات اعلام کرده انشالله مراعات بشه، عزیزان و هیئت‌هایی که میخوان دست روی داشته باشن از نقطه به نقطه در واقع حرکت بکنن، حتما توقع داریم و انتظار داریم که قبل از شروع حرکتشون هماهنگی لازم رو با پلیس، چه همکاران عزیزم در رده‌های انتظامی و کلانتری‌ها، چه همکاران عزیزم در پلیس راهنمایی و رانندگی داشته باشن که انشاءالله ما بتونیم هم خدمات بهتری رو بدیم و هم خدای نکرده ترافیکی ایجاد نشه. فرماندهی
مدیریت بحران استانداری تهران از شهروندان تهرانی خواست تا اواخر وقت جمعه 7 مرداد به رودخانه های استان نزدیک نشوند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران گفت با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب در مسیلها، از امشب تا اواخر وقت جمعه هفتم مرداد در استان تهران شهروندان از توقف در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند. آقای یزدی مهر افزود شهروندان با توجه به پیشبینی وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان و ساختمان‌های نیمه کاره و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. همچنین به شهروندان توصیه شده در ترددهای درون و برون شهری احتیاط کنند. اولین اپراتور سیستم اطفای حریق امروز در ساختمان پلاسکو با حضور جمعی از اعضای شورای شهر تهران و مدیران سازمان آتش نشانی رونمایی شد. اپراتور پایش هوشمند سیستم اعلام حریق 24 ساعته می تواند اطلاعات را پایش و با کوچکترین حریقی نزدیکترین مرکز آتش نشانی را مطلع کند. صادقی عضو شورای شهر و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در این مراسم ابراز امیدواری کرد با مجهز شدن شهر به سیستم مانیتورینگ هوشمند حریق ساختمان‌های شهری که به دست جوانان نخبه این مرز و بوم طراحی شده، نه تنها حوادث تلخ گذشته تکرار نمی‌شود، بلکه روزهای پر امید و با نشاط در انتظار مردم شهر باشد. مراسم گرد همایی بزرگ دوام شامل جمعی از شهروندان عضو گروه های واکنش اضطراری محله صبح امروز با حضور شهردار تهران برگزار شد. در این مراسم از اعضای گروه های دوام که در اجرای پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری تهران در سطح مناطق و محلات نقش موثری داشتند تقدیر شد.
گرد همایی بزرگ دوام با حضور جمعی از شهروندان عضو گروه‌های واکنش اضطراری محله با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و امدادی در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. شهردار تهران در حاشیه همایش اشاره‌ای به توسعه خانه‌های دوام با حضور گروه‌های جهادی داشت.
در همه کانون‌های جمعیتی بتونن این گروه‌ها فعالشن در خانواده‌ها و ما بتونیم متن جامعه رو هم آموزش بدیم، هم فرهنگ‌سازی کنیم، هم بتونیم آمادگی‌های لازم رو داشته باشیم و خدای نکرده اگر در هر لحظه نیاز هم بود یک حضور فعال و جامعی رو داشته باشیم. 7 سال بود این برنامه تعطیل شده بود، بعد از 7 سال الحمدلله ما شاهد یه همچین حضور با شکوهی بودیم. امیدوار هستیم که بتونیم دست به دست هم بدیم، شهری ایمن‌تر، بهتر و با آسایش و آرامش بالاتری رو تجربه کنیم.
گروه های داوطلب واکنش اضطراری محلات بیش از 20,000 نفر عضویت دارد.
در این دوره مدیریت جدید شهری شاهد باشیم که دوام فعال‌تر از گذشته عمل می‌کنه. ما تو همین مدتی که شهردار تشریف آوردن از 350 تا 30 تای دیگه اضافه شد و الان 330 تا از سراهای محلات خانه دوام ایمنی دارن و همینطور هم تو همین مدت حدود 1300 عضو جدید گرفتیم.
عضو شورای شهر تهران نیز از بهتر اداره شدن شهر به دست مردم خبر داد و گفت
حضور و نقش مردم در کلیه فعالیت هاست. هر جایی که مردم فعالیتی رو شروع میکنن و حضور دارن، اون فعالیت انسجام لازم رو میگیره و تداوم داره.
در ابتدای همایش از اعضای گروه های دوام در اجرای پویش جهادی واکسیناسیون شهرداری تهران در سطح مناطق و محلات تقدیر شد.
مهدی فیض‌آبادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دومین مرحله رزمایش کرامت علوی 13,000 بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند توزیع شد. رزمایش کرامت علوی با همکاری سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ و سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد.
مرحله دوم از رزمایش مائده امام حسن هست که توسط سازمان بسیج شهرداری تهران با حمایت‌های سپاه تهران و شهرداری تهران برگزار میشه. در این مرحله از رزمایش ما 13,000 بسته معیشتی رو که هر بسته به ارزش ریالی تقریبا 1,000,000 تومان شامل برنج، حبوبات و روغن هستش بین جامعه هدف تقسیم میشه. جامعه هدف ما بیشتر اقشار خدماتی تو شهرداری تهران هستن که کمتر دیده میشن و زحمات زیادی رو برای شهر ما میکشن.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا از آغاز طرح آزمایشی درخواست صدور و تمدید گذرنامه به صورت الکترونیکی خبر داد. سردار ذوالقدری گفت به زودی آزمایش سامانی درخواست صدور و تمدید گذرنامه به پایان میرسد و کار آن به طور رسمی آغاز میشود.
از صبح از 7 صبح رو به 7 صبح فعلا درگیرم.
شلوغی های شعب پلیس به علاوه 10
بکنم یه ساعت زمان ببر
و تقاضاهای زیاد این روزها برای اخذ یا تمدید گذرنامه.
کنم تا الان یه 40 دقیقه شده.
من نیم ساعت اومدم اینجا ولی هنوز نوبتم فکر میکنم یه یک ساعتی طول میکشه تا بشه، چون شماره بله آخرین شماره هم فکر میکنم.
از تصویب آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک 20 سالی میگذرد. آیین‌نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی را مکلف میکند برای تسریع امور مردم مراجعات حضوری آنان را به حداقل برساند.
سیستم اینترنتی رو تازه دارن راه اندازی میکنن، ان شاءالله اگر راه اندازی بشه شاید سیستم خوبی باشه.
امروز در یکی از شعب پلیس به علاوه 10 برخی از مراجعین به صورت آزمایشی گذرنامه‌هایشان را الکترونیکی دریافت کرده بودند و می‌گفتند کارهایشان زیر 20 دقیقه به اتمام رسیده.
با دوستان اومدیم برنامه پلیس من رو دانلود کردیم، احراز هویت کردیم، کارا رو داخل انجام دادیم، یه فرمی فقط اومدیم پلیس به اضافه در گرفتیم و ان شاءالله که حالا بریم گذرنامه کارمون انجام میشه اونجا.
اما چرا این سامانه به صورت کامل در دسترس مردم قرار نگرفته؟ سردار ذوالقدر رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت پلیس فراجا:
مراحل خاص فنی اون و تخصصی اون انجام گرفته، با برخی از اداراتی که مرتبط هستن با این موضوع هماهنگی انجام گرفته و مراحل تست اون داره انجام میگیره. انشالله اگر مراحل تست جواب داد قطعا در آینده ما به صورت اینترنتی میتونیم کسانی که دریافت گذرنامه رو قاضیمنده هستن اونجا اقدام کنیم.
گفته میشه در صورت الکترونیکی شدن اخذ گذرنامه بسیاری از هزینه هایی که مردم اون رو میپردازن حذف خواهد شد و همچنین در وقت مردم هم صرفه جویی میشه. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پایانی اکباتان که بزرگترین پایانی زیرزمینی قطارهای شهری در کشور به حساب می آید هفته آینده افتتاح خواهد شد. عملیات اجرایی این طرح مهم شهری سال 1387 آغاز شد و شنبه آینده به بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت پایانی اکباتان در 2 طبقه طراحی شده و در 70,000 متر مربع زیربنا کاربری های اداری و خدمات فنی و مهندسی دارد. این پایانه با ظرفیت پذیرش 21 رام قطار و 9 خط ریلی جایگاه تعمیرات دوره‌ای و سرویس قطار دارد. از نکات بارز طراحی و اجرای پایانه‌های پارکینگ اکباتان، ایجاد دهانه‌های بزرگ به ابعاد 38 متر با استفاده از خرپاهای فلزی برای نصب سوزن و ایجاد انشاب‌های مختلف برای هدایت قطارها به هر یک از 21 خط ریلی است. طراحی و اجرای 21,000 متر مربع کانال تهویه هوا با ورقهای گالوانیزه و سازه‌های فلزی متصل به سقف، اجرای بارانداز، جرثقیل دروازه‌ای و سیستم هوای فشرده از دیگر ویژگی‌های این پایان است. آقای درستی افزود ساخت پایانی اکباتان به صورت زیرزمینی باعث شده ضمن رعایت ضوابط ایمنی کمترین مزاحمت برای اهالی منطقه و همچنین کمترین آسیب برای منظر شهری را داشته باشد. همچنان همراه شما هستیم با خبرهای شهر تهران. درهای شهر بازی بزرگراه بسیج، تنها مجموعه تفریحی شرق پایتخت، دوباره به روی مردم گشوده شد. تجهیزات این مجموعه تفریحی ایرانی و استاندارد است.
شهر بازی بسیج پس از 6 سال تعطیلی به علت غیر استاندارد بودن تجهیزات دوباره پذیرای شهروندان تهرانی شده. دیشب جمعی از مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران در بازدیدی به همراه اهالی رسانه وضع این شهر بازی را رصد کردند. احمد علوی عضو شورای شهر تهران:
مجموعه اصلا یکی از دلایل اینی که تعطیل شد همین بود که از استاندارد دیگه تقریبا خارج شده بود و کار درستی هم بود به نظرم برای نوسازی، بهسازی و استانداردسازی مجموعه. اتفاق افتاد، اما من فکر میکنم فاز نهایی بهره برداریش کمتر از یک ماه زمان میبره تا در اختیار شهروندان قرار بگیره.
دستگاه‌های این شهر بازی 25,000 متر مربعی که همه استانداردها را دریافت کرده به دست توانمند مهندسان ایرانی ساخته شده. محمد امین سالاری‌پور شهردار منطقه 14:
یکی از موضوعاتی که برای ما حائز اهمیت بود بحث ایرانی کردن دستگاه‌هاست، یعنی مهندسین ایرانی و شرکت‌های ایرانی نسبت به ساخت تجهیزات این شهر بازی اقدام کردند.
احیای شهر بازی خاطره انگیز بسیج به عنوان بزرگترین شهر بازی شرق پایتخت با استقبال احوال شهروندان تهرانی مواجه شده.
قبلا ما اومده بودیم یه بار دیگه، امکاناتش زیاد جالب نبود، ولی امروز که اومدیم خیلی 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 بهتر شد.
چرخ و فلکش رفتیم، بعد اون عروسک برداریش رو رفتیم، اینا رو همه بازی کردیم.
اکثر وسیله‌ها رو با بچه‌ها سوار شدیم، کیفیتش خوب بوده. لحاظ امنیتی هم تقریبا پلوش 90% 95% لحاظ امنیتی خیلی بهتر شده نسبت به قبل.
شهروندان البته از برخی کمبودهای این شهر بازی گلایه داشتن.
امکانات تفریحی که برای بچه‌ها گذاشتن زیاده، خیلی عالیه، بچه‌ها میتونن لذت ببرن، شاد بشن، خیلی خوبه. فقط تنها کمبودی که من اینجا حس کردم صندلی بود.
خیلی خورده از لحاظ همین که همسرم گفتن این منوی اینا برای بچه‌های مثلا کوچیک‌تر 2 سال به بالا یه خورده اونام لحاظ بشه که دیگه واقعا فوق‌العاده است، برای این منطقه واقعا فوق‌العاده است.
گردشگری و ارتقای کیفی سرانه‌های مفرح از ارکان مهم اقتصادی در شهرهاست که نقش مهمی در ایجاد درآمدهای پایدار، اشتغال آفرینی، شادی آفرینی و نشاط اجتماعی دارد. نسرین زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما.
با تشکر از همراهی شما عزیزان، دعوت میکنم در ادامه خبرهای جنوب غرب و استان تهران رو با اجرای همکارم سرکار خانم صادقی بشنوید. خدا نگهدار.
اجرای طرح محرم ایمن در اسلام شهر. معاون سیاسی استاندار تهران در همایش تجلیل از پیر غلامان حسینی شهرستان بهارستان خبر داد. تمهیدات ویژه برای برگزاری کاروان زائران اربعین حسینی. و کشتیگیر اسلام شهری مدال‌آور رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان. به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. برای برگزاری هرچه بهتر و ایمنتر مراسم ایام محرم، نکات ایمنی در مساجد و هیئت‌های مذهبی اسلام شهر آموزش داده می شود. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلام شهر گفت در آستانه فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای نخستین بار طرح محرم ایمن در اسلام شهر اجرا می شود. آقای یاری افزود با توجه به شکلگیری هیئت و گروه‌های مردمی برای گرامی داشته یاد و خاطره شهدای حماسه کربلا در مساجد و تکایای مختلف در سطح شهر و در راستای ارائه آموزش‌های شهروندی برای نکات رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث، طرح محرم ایمن از سوی واحد آموزش سازمان آتش نشانی اسلام شهر با همکاری و هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز رسیدگی به امور مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج اجرا می‌شود. آقای یاری گفت هر سال هنگام شکل‌گیری هیئت‌ها و تجمعات مذهبی در دهه محرم به علت رعایت نشدن بعضی نکات ایمنی شاهد وقوع حوادث ناگواری از جمله آتش سوزی و سقوط داربست هستیم که به علت آگاه نبودن شهروندان و رعایت نشدن نکات ایمنی ساده به وقوع می پیوندد. معاون سیاسی استاندار تهران از فراهم شدن مقدمات برگزاری و اعزام کاروان زائرین اربعین در کشور خبر داد. سید عباس جوهری در همایش تجلیل از پیر غلامان حسینی شهرستان بهارستان گفت در نظر داریم با تجمیع امکانات استان و شهرستان‌ها و ظرفیت‌های نیکوکاران، زمینه بهره‌مندی این کاروان‌ها را از امکانات رفاهی فراهم کنیم.
ما انشالله با تجمیع همه ظرفیت استان تهران و شهرستان‌های خودمون، استفاده از ظرفیت خیرین عزیز و محترم و ظرفیت دستگاه‌های خودمون طبق سنوات گذشته که انشالله توفیق پیدا بکنیم، استان تهران هم انشالله در نجف و هم در کربلای معلا انشالله بتوانیم برای زائرین عزیزمون و کسانی که موفق می‌شوند انشالله در پیاده روی زیارت حضرت ابوعبدالله انشالله شرکت بکنن، بتوانیم این مقدمات در واقع تمهیداتی رو بسنجیم که بتوانن اونجا هم برای اسکانشون هم برای اینکه انشالله در مسیر بتوانن از خدماتی استفاده بکنن، انشالله استان تهران پررنگتر از سالهای گذشته در این حوزه ورود پیدا خواهد کرد و انجام وظیفه خواهیم کرد.
مشخص است که چه تعداد در این کاروان شرکت میکنن، چه تعداد زائر؟
مطمئنن اگر تسهیلات سفر در واقع مقدماتی فراهم بشه، متقاضی شرکت در این پیاده روی 40 قطعا بسیار بالاست و انشالله ما هم پیشبینیمون است که این اتفاق بیفته. قطعا باید آمادگی کامل برای این حضور میلیونی عزیزان در زیارت 40 رو داشته باشیم. امیدواریم که توفیق پیدا بکنیم و خدمتگزار برای این زائرین عزیز و بزرگوارمون باشیم.
فرمانده سپاه شهرستان ملارد گفت ملارد مشهد و شهدای اقتدار کشور است و از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون شهدای شاخصی در دوران دفاع مقدس، مدافع حرم، امنیت، سلامت و خدمت تقدیم انقلاب کرده است. سرهنگ جهانی نژاد افسود برای گرامی داشت جانفشانی های این شهدای انقلاب اسلامی همزمان با فرارسیدن محرم الحرام یادواره شهدای این شهرستان فردا از ساعت 17 در گلزار شهدای این شهر برگزار خواهد شد.
شهرستان ملارد به عنوان مشهد شهدای اقتدار خب حق بزرگی به گردن این نظام داره، همچنین تعداد 270 شهید به این نظام مقدس هدیه داده این شهرستان. این شهرستان در زمان دفاع مقدس یکی از مهمترین بخش‌ها و روستاها بوده که در حماسه دفاع مقدس شهدای عزیزی رو تقدیم انقلاب کرده. در هر صورت ما برای گرامی داشت یاد و خاطره 270 شهیدی که این شهرستان تقدیم نظام کرده این مراسم رو برگزار میکنیم، یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی بداریم، شهدای اقتدار، شهدای سلامت، شهدای امنیت، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، همه از این عزیزان رو قرار هست در این مراسم یاد و خاطره شون گرامی داشته بشه و خانواده معظم این شهدا در این مراسم حضور داشته باشن. در ضمن اینکه ما از جلوه های ایثارگری هم بنامون هست تقدیر بکنیم، یکی از جلوه های ایثارگری که باعث افتخار این شهرستان شده خب خانواده محترم اسفندیاری هستند که ما از این عزیزمون هم و خانواده محترمش قرار هست تقدیر بکنیم. من از همینجا مجددا دعوت میکنم همه عزیزان، کسانی که دلباخته این نظام هستند، در این مراسم حضور پررنگ داشته باشن. مراسم روز پنجشنبه فردا قرار هست در گلزار شهدا از ساعت 5 بعد از ظهر برگزار بشه.
دستاوردهای فعالان عرصه برگزاری نماز جمعه رباط کریم به مناسبت فرارسیدن 5 مرداد سال روز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه که در مصلای رباط کریم برگزار شد، آثار و دستاوردهای ادارات و نهادهای شهرستان رباط کریم که با ستاد نماز جمعه شهرستان همکاری دارند در 21 غرفه به نمایش درآمده است. در حاشیه برگزاری این نمایشگاه از 10 نفر از کارکنان ستاد نماز جمعه و دیگر ادارات شهرستان رباط کریم که در برگزاری آیین سیاسی بادی نماز جمعه بیشترین همکاری را داشتند تجلیل شد. مزایای پرورش و تولید انگور به شیوه داربستی سبب شده در سالهای اخیر 10% از باغهای انگور شهرستان رباط کریم داربستی شود. کارشناسان باغبانی میگویند در تاکستانهای داربستی متوسط برداشت انگور از واحد 100 تا 2 برابر بیشتر از باغهای سنتی است و در برخی باغات 25 تا 30 تن انگور از هر هکتار برداشت میشود.
تغییر شیوه کاشت و پرورش انگور از روش سنتی به روش نوین یا داربستی در رباط کریم قطب تولید انگور استان تهران سبب شده نیمی از وسعت 3000 هکتاری تاکستان‌های این شهرستان به داربستی تبدیل بشه.
این باغ به صورت وای داربست شده و خب به همین دلیل
جدیدترین نوع داربست هست در این زمین که حدود 3 هکتار هست. 51 گونه انگور رو در اینجا داریم در کنم ترویج میکنیم که ببینیم بهترین نوع انتخاب کنیم. از این 51 حدود نصفش خارجیه و نصفش بومیه، که این نوع انگور که الان شما ملاحظه میفهمیدین حدود 25 تن در عرض کنم که هکتار هست، ولی این انگور جوانه، حدود 7 سالشه، در واقع عمر 100 ساله داره. هر چی سنش بالا بره باردهیش از تناج بیشتر میشه.
در تبدیل باغهای سنتی به صنعتی، بهره‌مندی باغداران از آموزش‌های ترویجی که کارشناسان جهاد کشاورزی ارائه می‌کنند در موفقیت کاشت داشت و برداشت انگور تأثیر بسیاری داره.
حدود 2 تا 3 برابر افزایش عملکرد داریم، شدت نور مناسب داریم، بنابراین ارتقا کیفیت داریم اینجا، در سطح در واقع آفات و بیماری‌ها پایین‌تر میاد.
سمپاشی راحتی انجام میشه، تردد داخل باغ مثل روش سنتی نیست. آبیاری راندمان آبیاری تا 80% میتونیم ما دست پیدا کنیم.
استفاده درست از فضا، نور آفتاب، هوادهی که وجود داره و همچنین اگر شما ملاحظه بفرمایید تو کف باغ ما حداقل علف هرزه داریم، چون مدیریت آب صحیح انجام شده که خب یکی از پوانهای مثبتی هستش که تو این باغ وجود داره.
تغییر شیوه پرورش انگور علاوه بر مزایایی که به اونها اشاره شد، همچنین سبب سوداوری بسیار و صرفه اقتصادی و پیشگیری از تغییر کاربری باغ‌ها و تاکستان‌ها میشه. تبدیل تاکستان‌های سنتی به صنعتی در کنار بهره‌مندی از آموزش‌های ترویجی علاوه بر کاهش مصرف آب، مزایای بیشماری داره که افزایش حداقل 2 برابری برداشت در واحد صد تنها یکی از 10 مزیت اونه. سید حسین صدری، خبرگزاری صدا و سیما، تاکستان‌های انگور رباط کریم.
واحدهای صنعتی تولید قارچ در شهریار به 18 واحد می‌رسد. مدیر جهاد کشاورزی شهریار از فعالیت 13 واحد تولید صنعتی قارچ خوراکی در این شهرستان خبر داد و گفت ساخت و تجهیز 5 واحد صنعتی تولید قارچ در این شهرستان در دستور کار است و به زودی تعداد این واحدها به 18 می‌رسد. آقای مرادی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه 7500 تن قارچ در این شهرستان گفت با بهره برداری از واحدهای جدید بیش از 10000 تن قارچ خوراکی در این شهرستان تولید خواهد شد. مدیر جهاد کشاورزی شهریار با اشاره به اینکه مجوزها فقط به واحدهای تولید صنعتی داده می شود گفت تولید قارچ خوراکی با کیفیت با روشهای نوین قابل انجام است و روشهای سنتی برای تولید این محصول مناسب نیست. وی گفت شهرستان شهریار یکی از بزرگترین قطب‌های تولید قارچ خوراکی در استان تهران است. مجتمع مهارت آموزی و اشتغال زایی با هدف ایجاد فرصت برابر و آموزش‌های رایگان در ملارد آغاز به کار کرد. شهرداری ملارد با همکاری شورای شهر یکی از مجتمع‌های بدون استفاده خود را به صورت رایگان در اختیار گروه‌های جهادی قرار داد تا این افراد به صورت رایگان انواع مهارت‌های لازم برای ایجاد شغل را به جامعه هدف و شهروندان آموزش دهند.
مجتمع تجاری بدون استفاده که متعلق به شهرداری بود و حالا محلی برای مهارت آموزی و ایجاد اشتغال شده. در این مجتمع انواع مهارت‌های لازم به شهروندان به صورت رایگان آموزش داده میشه.
کارهایی که میبینید سنگهایی هستش که حدود 2 ماه آموزش تونستیم به این مرحله برسونیم.
از خیاطی و برشکاری گرفته.
دارم یاد میگیرم خیاطیش.
الان 4 روز مشغولم، الان در حد مبتدی خیاطی یاد گرفتم و گوهرتراشم به زودی یاد میگیرم.
اینجا قسمت اتوکاری و برشکاری است. پارچه هایی که برش میخورن میرن به قسمت خیاطی دوخته میشن و بعدش میان که در قسمت اتوکاری اتو میزنیم.
تا سنگ تراشی و قالی بافی.
سنگای گردنبند انگشتر تولید میکنیم. بعدش هم اگه کسی بخواد آموزش ببینه امکانش هستش که رایگان بهش آموزش بدیم.
مسئله قالی بافی که اومدیم اینجا قالی رو داریم یاد میگیریم، از صفر تا صدش آموزش دیدیم.
بیش از 10 کارگاه مهارت آموزی در این مجتمع فعالیت دارن. خیابانی، مسئول گروه جهادی.
افرادی که تحت پوشش ما هستن اونها رو میایم، اگر هیچ مهارتی نداشته باشن بهشون مهارت ها رو آموزش میدیم تا تولید محتوا رو بهشون یاد میدیم تا بتونن محصولی که تولید کردن رو خیلی راحت خودشون هم بفروشن و توانمند بشن.
شهرداری ملارد این مجتمع رو به صورت رایگان برای مهارت آموزی و معرفی مشاغل شهروندان اختصاص داده. بهمنی، شهردار ملارد:
هدفمون این بود که این فضای غیر استفاده‌ای که در اختیار شهرداری هست در اختیار گروه های جهادی قرار بگیره تا جامعه هدر هم مهارت های شغلی رو آموزش بده و هم فضایی باشه، عرصه‌ای باشه برای عرضه محصولاتی که در این کارگاه های در واقع این گروه جهادی آموزش داده میشه بتونن عرضه بکنن.
علاقمندان به مهارت آموزی و معرفی مشاغل و محصولات خود میتونن همه روزه به این مجتمع تجاری در سراسیاب مراجعه کنن. این نمایشگاه در خیابان اطلس غربی سراسیاب جنب خانه فرهنگ شهرداری ملارد برپاست. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
کشتیگیر اهل اسلام شهر مدال برنز رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان را از آن خود کرد. محمد جهانگیری، کشتیگیر ارزشمند اسلام شهری در وزن 110 کیلوگرم، در دیدار رده‌بندی این مسابقات مقابل نمای